اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. شنونده های گرامی، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشین. فوزیه احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز چهارشنبه 13 ماه جدی را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کردیم بپردازیم، همکارم قدیر مشرف اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقام های حماس و گروه حزب الله لبنان کشته شدن صالح العاروری، یک رهبر ارشد گروه حماس، و 3 عضو دیگر این گروه را در انفجاری که روز سه‌شنبه 2 جنوری در شهر بیروت پایتخت لبنان رخ داد تایید کردند. خبرگزاری دولتی لبنان گفته است که این انفجار که مجموعاً در آن 6 نفر جان باختند، در اثر حمله یک طیاره بی‌سرنشین اسرائیلی صورت گرفته است. اما مارک راگف، مشاور ارشد بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، روز سه‌شنبه گفت که اسرائیل مسئولیت حمله بر صالح العاروری را بر عهده نمی‌گیرد. باسم نعیم، یک مقام گروه حماس، در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس کشته شدن العاروری را تایید کرده است. گروه حماس با نشر بیانیه حمله ای را که منجر به کشته شدن العاروری شد، عمل تروریستی و خائنانه اسرائیل توصیف کرده است. در پی کشته شدن صالح العاروری، اسماعیل هنیه رهبر حماس که در قطر سکونت دارد گفت که اسرائیل عواقب این اقدام را خواهد دید. اما همزمان مقامات اسرائیلی دست داشتن در این عملیات را رد کردند. اسماعیل هنیه رهبر حماس که در سوگ معاون خود صالح العاروری به سر می‌برد، این اقدام را نقض حاکمیت لبنان و گسترش دایره به گفته و تجاوزات اسرائیل علیه فلسطینی‌ها خواند. ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ژاپن، اسرائیل و شماری دیگر از کشورها گروه حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. در پیمان به کشته شدن صالح العاروری، سازمان ملل متحد خواهان حد اکثر خشتنداری شده است. از سوی دیگر، مظاهره کنندگان فلسطینی در سرتاسر کرانه غربی رود اردن، سه‌شنبه شب 2 جنوری پس از شنیدن خبر کشته شدن صالح العاروری به جاده‌ها برآمدند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مظاهره کنندگان از رام الله، جنین و هارورا در حالی که شعارهای مبنی بر ادامه راه العاروری را سر می‌دادند، ام کتیب، خواهر صالح العاروری، گفت که هر کودک فلسطینی یک رهبر است و رهبران قوی تر و سرسخت‌تری وجود خواهند داشت و بر نقش قدم او راه خواهند رفت. اسرائیل از مدت‌ها به این سو العاروری را به حملات مرگبار علیه شهروندانش متهم کرده بود، اما یک از مقامات حماس گفته است که او همچنان در قلب مذاکرات بر سر نتایج جنگ غزه و آزادی گروگان‌ها قرار دارد که توسط قطر و مصر انجام شده است. رویترز گزارش می‌دهد که اگرچه هاروری کمتر از رهبران حماس در غزه تاثیرگذار بود، اما به عنوان یک بازیگر کلیدی در این گروه تلقی می‌شد که پس از مدت‌ها اقامت در زندان‌های اسرائیل به عنوان مغز متفکر عملیات حماس در کرانه غربی رود اردن از تبعید در سوریه، ترکیه، قطر و در نهایت لبنان پنداشته می‌شد.
دانیل هاگاری، سخنگوی اردوی اسرائیل، در نشست خبری روزانه خود از پاسخگویی به سوال درباره کشته شدن العاروری رهبر ارشد حماس خودداری کرد، اما گفت که اردوی این کشور همچنان بر مبارزه با حماس متمرکز است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. فلورنسیا سوتونینو، یکی از سخنگویان منشی عمومی سازمان ملل متحد، میگوید که در جریان روزهای اخیر هفته گلوله‌باری بر مناطق مسکونی در شهر ادلب و حلب در سوریه 7 کشته بر جا گذاشته است. خانم سوتونینو روز سه‌شنبه گفت که 9 تن از مجروحین این گلوله‌باری‌ها کودکان بودند که یکی آن کودک 2 ماهه بوده است.
At least 2 schools northwest of Aleppo were also damaged. And since October 5th,
کم از کم 2 مکتب در شمال غرب حلب آسیب دیده است. از 5 ماه اکتبر به این سو بیش از 100 نفر در این منطقه کشته شدند. تقریبا 40% این کشته شدگان کودکان بودند که در اثر گلوله‌باری و سایر خشونت‌ها در شمال غرب سوریه جان باختند.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت که در جریان روز سه‌شنبه تقریباً 100 نوع مختلف میزایل بر اوکراین از جانب روسیه شلیک شده و این میزایل‌ها در مسیر ویژه حساب شده شلیک شدند تا حد اکثر خسارات را وارد آورد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
زلنسکی این اقدام روسیه را یک ترور کاملاً آگاهانه عنوان کرده، افزود که در چند روز اخیر، یعنی از 29 دسامبر تا 2 جنوری، روسیه از قبل بیش از 300 میزایل و بیش از 200 طیاره بسرنشین را علیه اوکراین شلیک و پرتاب کرده است. رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که هیچ کشوری دیگر تاکنون با همچو حملات ترکیبی درون و میزایل با شمول میزایل های بالستیکی هوایی دست نزده است. تا زمان تهیه این خبر، مسکو در این خصوص ابراز نظر نکرده است. مسکو در چند روز اخیر به حملات خود بر اوکراین شدت بخشیده است، اقدامی که با واکنش قصر سفید و کشورهای اروپایی مواجه شده است.
نیکولاس دیریویری، سفیر فرانسه در شورای امنیت که ریاست دورهی این نهاد را بر عهده دارد، روز سه شنبه از احتمال برگزاری یک نشست این شورا در اوایل صبح امروز چهارشنبه به وقت نیویورک خبر داد. دیریویری گفت که وضعیت در بحیره سرخ بد است و تکرار تخلفات و اقدامات نظامی در این منطقه وجود داشته است. او در پاسخ سوال درباره حملات حوثی‌های یمن بر روند کشتیرانی در بحیره سرخ گفت که احتمال دارد به زودی حتی روز چهارشنبه درباره وضعیت در بحیره سرخ در شورای امنیت بحث شود. اداره انکشافی سازمان ملل متحد برای برنامه‌های بازیابی زندگی زلزله‌زدگان هرات بودجه بالغ به 25 میلیون دلار از جامعه جهانی درخواست کرده است که بیشتر این پول برای ساختن سرپناه هزینه خواهد شد. این اداره روز سه‌شنبه 2 جنوری با نشر گزارش در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که این بودجه برای ساخت سرپناه‌های موقت و دائمی، بازسازی زیربناهای اساسی، انرژی تجدیدپذیر، بازسازی سیستم‌های آب، ایجاد فرصت‌های شغلی و فراهم کردن امکانات معیشت بدیل به مصرف خواهد رسید. بر اساس گزارش اداره زمینشناسی ایالات متحده، بین 7 تا 15 اکتبر چند زلزله قوی با شدت 6.3 به مقیاس ریکتر ولایت هرات و مناطق همجوار آن را لرزان که بر اساس گزارش ملل متحد 1500 کشته و بیش از 11000 زخمی بر جا گذاشت. و تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نهایی سلسله رقابت‌های 20 اووره کرکت روز سه‌شنبه 2 جنوری تیم ملی کرکت امارات متحده عرب را با تفاوت 4 شکست داد و به این گونه بر تیم حریف با نتیجه 2-1 غالب شد. تیم امارات متحده عرب که نخست به بیتنگ پرداخت در 20 اوور با از دست دادن 9 بازیکن هدف 127 دوش را برای افغانستان تعیین کرد که بازیکنان تیم افغانستان توانستند این هدف را با تفاوت 4 پوره کنند که در آن بیتنگ نجیب الله زدران چشمگیر بود. قرار است سلسله رقابت‌های 20 اووره میان هند و افغانستان به تاریخ 11 جنوری آغاز شود که در این سلسله هر دو کشور 3 رقابت 20 اووره را انجام خواهند داد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش و سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم فرا می خوانیم. حکومت و حزب دموکرات های سویدن تصمیم دارند تا قانونی را تصویب کنند که بر بنیاد آن مهاجرین بدون مدرک قانونی در سویدن شناسایی و از این کشور اخراج شوند. در طرح احزابی که حکومت را تشکیل دادند آمده است که تمام نهادهای دولتی و شمول مکاتب و شفاخانه ها مکلفند تا مهاجرین بدون مدرک را در این کشور به پلیس معرفی کنند تا زمینه بازداشت و اخراج آنان فراهم شود. این تصمیم با مخالفت اتحادیه های معلمین و بسیاری از مدافعان حقوق پناهجویان روبرو شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش میشنوید که ولی آریان به توجه میرساند.
حکومت و حزب دموکرات های سویدن در حال حاضر طرحی را به بررسی گرفتند که بر بنیاد آن پناهجویان بدون مدرک اقامت در این کشور شناسایی و پس از بازداشت به گونه اجباری از سویدن اخراج خواهند شد. نتیجه این بررسی ها تا ماه سپتامبر 2024 به پارلمان برای رأی‌گیری فرستاده خواهد شد. این طرح که مکتب ها و حتی بیمارستان ها را نیز به اطلاع دهی به پلیس و اداره مهاجرت سویدن در پیوند به پناهجویان بدون مدرک مکلف ساخته است، با انتقادهای گسترده نیز روبرو شده است. شماره از احزاب سیاسی، اتحادیه‌های معلمان و مدافعان حقوق پناهجویان این طرح را نقض حقوق پناهجویان گفتند، چیزی که محمد علی رئیس اتحادیه پناهجویان تنها در سویدن به این باور است.
این قانون حتی باعث از این میشه که امینا نتوانند برون، مثلا در وقتی که بسیار شدید مریض میشن برون شفاخانه. چرا؟ چون که امکان زیاد است که شفاخانه راپورت بده اینا را و پلیس به اینا را ببره. در سویدن تمام اطفال چی مدرک داشته باشه چی نداشته باشه حق مدرسه داره، ولی وقتی یک خانواده ای که اینجا غیر قانونی زندگی میکنه و طفلش قرار در مکتب بره، ولی اونا چون ترس از این داره که آیا کسی معلم از اینا یا که از مکتب کسی اینا را راپورت بده در پلیس، اونا باعث میشه که اجاعی اطفال نتانه بره مکتب خود برانه.
سیاست های سخت گیرانه مهاجرتی سویدن تیر روز های سخت را برای پناهجویان به بار آورده است.
یک بار منفی 3 متر کاملا در 2014
گرفتیم. رضا ابراهیمی 10 سال است که در سویدن زندگی می کند و اما تا هنوز شانس یاریش نکرده است تا همچون یک پناهنده در این کشور پذیرفته شود. 14 ساله بود که به سویدن آمده بود. بکنون اما این تصمیم بیشتر از پیش بر نگرانی های رضا ابراهیمی افزوده است، زیرا شرایط برایش محدودتر از پیش خواهد شد.
الان 7 ماه میشه که اجازه کاری مرا گرفتن، یعنی خیلی خیلی سخت است امی که منتظر بی سرنوشت باشی، منتظر یک خبر خوش باشی، 10 سال از عمر ما را گرفته.
پیش از این اتحادیه های کارگری و بخش صحی نیز با این تصمیم حکومت به شدت ابراز مخالفت کردند و اما آنچه مدافعان حقوق پناهجویان را نگران ساخته است، سختگیری های تازه سویدن در پیوند به پناهجویی در این کشور است، چیزی که زکی خلیل یکی از مدافعان حقوق پناهجویان این کار سویدن را به باد انتقاد می گیرد.
تا سقوط افغانستان بیش از 3500 پناهجوی افغان در سویدن از اداره مهاجرت این کشور حکم اخراج دریافت کرده بودند و اما بدتر فرصت ارزیابی دوباره و پرونده های پناهندگی این افراد داده شد. این نیز برایشان کارساز نبوده است و از این میان افراد زیاده بار دیگر پاسخ منفی از اداره مهاجرت سویدن دریافت کردند. افرادی که به شدت از راه گذر نداشتن مدارک اقامت آسیب پذیر هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در حالی که روابط اسلام آباد و کابل پرتنش خوانده می شود، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام گفته است که ممکن است هفته آینده به افغانستان سفر کند. در رابطه با این که آیا سفر مولانا فضل الرحمن به کابل به فضای بی‌اعتمادی میان پاکستان و حکومت طالبان پایان خواهد داد، من فوزی احسان مصاحبه داشتم با هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی، که اینک توجه شما را به آن جلب می دارم.
طبیعی است که مولوی فضل الرحمن تاثیرات خود دارند، به خاطر از اینکه حلقاتی که در کابل قدرت دارند اینا باز زیاد احترام را به مولوی فضل الرحمن دارند، گرچه از نظر شیخ ملا هیبت الله مولوی فضل الرحمن مورد تایید نیست و مولوی فضل الرحمن را یک کسی را میدانند که بانی و پشتیبان حکومت پاکستان میدانند و پیروی عمق قوانین میدانند، یعنی نسبت به مولوی فضل الرحمن لایبت الله تی تی پی را ارجحت میدن. اما بعضی از وزیر صاحبای طالبا که در کابل هستن به مولوی فضل الرحمن احترام دارن و در ضمن از این در حقیقت به گرچه وزارت خارجه پاکستان اعلان کرد که سفر شخصی خواهد بود، اما در شخصی رسمی است، یعنی در حقیقت پیام حکومت پاکستان را با خود دارن. اما بیشترین تاثیرات صحبت های ملاشی این خواهد داشت، به خاطر از اینکه تا لحظه‌ای که ما شما صحبت میکنیم مرکز تصمیم گیری طالبا قندهار و شخص ملا هیبت الله هستند.
به نظر شما ملا شیرین چه پیامی از رهبر طالبا به پاکستان خواهد داشت و انتظار طالبا از جانب پاکستان چیز به اینکه ملا شیرین می فرستن و چی می خواهند، چی پیامی دریافت کنن از پاکستان مشخصا؟
ببینین شما موقف ملا شیرین می فهمید، ملا شیرین یک آدم عادی صرف والی نیست، ملا شیرین مدت زیاد معاون استخبارات وزارت دفاع بود، ای از جمله اندیوالای بسیار نزدیک ملا عمر تیر شده، رابطه بسیار نزدیکی با ملا یعقوب داره و آخرین تصامیمی هم که در قطر گرفته می شد انعکاس دهنده نظریات عظیم ملا شیرین در قطر بود که رفت به هیئت در اونجا پیوست و آخرین نظریات هم پیامی ده که ملا شیرین برای پاکستان خواهد بود، این خواهد بود که پاکستان را متوجه عواقب پشتیبانی از داعش خواهد کرد، یک. دو، با پاکستان گوش زد خواهد شد، نه ای که التماس بکنن، به خاطر که پاکستان در موقف قرار نداره که طالب با پاکستان التماس بکنن، با پاکستان گوش زد خواهد شد که در صورتی که به عملکردهای تقویه داعش و اینا دست بزنه، حاله خیلی قوی تر از داعش در دست طالب هستن، یعنی بسیاری از بخشای انتحاری طالب ها حاضر هستن که در مقابل حکومت طالبا انتحار بکنن و برای در او عملات بسیار سنگین را انجام خواهد داد. ولی در مورد مهار تی تی پی که ملا شیرین اجندای مشخص تی تی پی را سر میز حکومت پاکستان خواهد ماند، یعنی اونمو اجندایی که ازاد کردن اسرای تی تی پی هستن که بندی هستن در اونجا، مشارکت از اینا و تغییر ساختار هستن که اینا خواستایی هست که از طرف تی تی پی در حقیقت توسط ملا شیرین انتقال پیدا خواهد بکنن که شما وقت میتونین با تی تی پی با مذاکره بشینین، وقتی در مذاکره تی تی پی بر روی دولت حکومت پاکستان باز میشه که اینمی پیش شرط های تی تی پی باید قبول شود، بنان بسیار با اهمیت خواهد بودی سفر و هر نوع تصمیم گیری های مثبت و منفی، تاثیرات مثبت و تاثیرات منفی را در روابط دو مملکت و در ضمن ازی در ساختار امنیتی و سیاسی هر دو طرف تاثیرگذار خواهد.
تشکر. و انتظار شما چیست؟ چی تغییرات مشخصا شما فکر میکنین چی تغییراتی را در پی خواهد داشت این دیدارها و بحث ها؟
ما به مسابقه یک فردی که قضایا را از نزدیک میبینیم، ما هیچ تغییر را متوقع نیستم از این حالت که به وجود بیاید. دلیلش ایست که ملا هیبت الله، ما بارهای بار گفتیم بازم تکرار میکنم که ملا هیبت الله هیچ دلیل مقنی به تی تی پی نداره که تی تی پی را قانع بسازه که در مقابل حکومت پاکستان جنگ نکنه. ما فکر نمی کنم که کدام تحول بسیار عجیب و غریبی را وجود خواهد آمد، اما مشکلات دو طرفه را سر میز همدیگه اجندا قرار خواهد گرفت که در حقیقت ما بر شما به قاطعیت گفته میتونم که مولوی شیرین در حقیقت رساندن پیام تی تی پی و خواستای تی تی پی خواهد بود بیشتر از خواستای افغانستان کرد.
در صورتی با تشویق به استعمال دخانیات و مواد مخدر مواجه می شوید، به تعارف بگویید نه.
چکل من موتاد رو دسی بول لگه منا سپای چخلک دیده پوز بدر نپوتا بولو.
بیشتر بین مردها شایست و زنها و در کدام سن بیشتر تصادف؟
So in most cases we do not know why.
در اکثر موارد دانسته نمیشه که چرا یک فرد به سرطان پستان مبتلا شد.
سنگ سرخ مثلا چبلق میسوزونه، تایر میسوزونه. هیچ زورا نسوزونه.
در مورد جراحی زیبایی که در اواخر خیلی ها به ویژه در نزد خانم ها رایج شده گزارش داریم که امیدوارم بینندهش باشه.
بالکل دکتر صاحب، مونږ به هم د ویتامین ای په حقله معلومات ورنکونو.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
فلسطینی های بجا شده در شهر رفح می گویند زندگی روزمره آنان و تلاش برای یافتن مواد غذایی، آب پاک آشامیدنی و دستشویی مبدل شده است. تهاجم اسرائیل بر غزه که اکنون وارد 13 هفته شده است، باعث گردیده که باشندگان دیگر مناطق غزه مجبور به فرار بر رفح گردند. شرح گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد را ژیلا نوری تقدیم میکند.
در حالی که رقم افراد بجاشده فلسطینی در حال افزایش است، زندگی در شهر جنوبی غزه هر ساعته که میگذرد بدتر میشود. نعمان ابو جلاد میگوید او و خانوادهش هر روز صبح ساعت 5 بیدار میشوند و هر روز با دخترش برآوردن آب و جمعوری هیزم بیرون میروند.
ما روز خود را با آتش روشن کردن آغاز میکنیم. خانم ها نان پخته میکنند و دیگران ظرف ها را میشویند. یکی لباس ها را میشوید. بعد از آماده شدن نان ما صبحانه میخوریم و برای گرفتن آب در صف ایستاده میشویم. هر کدام با یک بشکه برای گرفتن آب میرویم و در صف میمانیم تا آب آشامیدنی بگیریم.
بمباران اسرائیل بر غزه و اشغال زمینی وارد 13 هفته خود شده و اکثر فلسطینی ها مجبور شدند تا از مناطق تحت محاصره اسرائیلی ها بر رفح آخرین نقطه در سرحد با مصر متواری شوند. آپارتمان های شهر رفح مملو از بیجا شدگان است. خانواده ها و اقارب دروازه های خود را برای کسانی که از جنگ در غزه متواری شدند گشودند. همسر ابو جلاد می گوید آنها برای پیدا کردن نیازهای اولیه زندگی رنج می برند.
مادر 6 دختر هستم و برایم دشوار است که برای همه غذا و حتی آب برسانم. گلن های آب بسیار سنگین هستند که دخترانم منتقل کنند. هر روز ما رنج میبریم تا چوب سوخت پیدا کنیم، به خاطر که همسرم یگانه نفر است که چوب میآورد، اما دخترانم با او میروند تا کمک کنند.
ماجده نگران وضعیت صحی دختر 7 ساله و نواسه 10 ماهه اش است که هر دو سرما خوردن و اسهال هستند. آنها در پیدا کردن دوا برای آنان با مشکل مواجه هستند، وقتی که دواخانه دور است و دوا هم کم.
دختر 7 ساله هم و نواسه 10 ماهه هم از وقتی به خیمه رسیدیم مریضند و سرفه می کنند و زکام و اسهالند. دواخانه از اینجا دور است و حتی همه دواها را هم ندارد.
در حالی که مردم در حراس از زخمی شدن و مرگ به سر می برند، شمار دیگر با تهدیدات شیوعی امراض روبرو هستند. اکثریت مناطق شمالی غزه در کنترل اردوی اسرائیل است و آنها از فلسطینیان خواستند تا به رفح در جنوب بروند. اسرائیل تحت فشارهای شدید بین‌المللی قرار دارد تا عملات تهاجمی بر غزه را کاهش دهد. ایالات متحده مکرراً از اسرائیل خواسته است تا برای محافظت جان افراد ملکی فلسطینی ها توجه بیشتر کند. رئیس بخش کمک های بشری ملل متحد گفته است که تلاش ها برای رسانیدن غذا، آب و سایر نیازها برای میلیون ها فلسطینی در باریکه غزه دشوار است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بنگلادش شاهد تظاهرات خیابانی و برخورد خشونت آمیز حامیان حزب اپوزیسیون این کشور است. این معترضان خواستار برگزاری انتخابات عادلانه با تاریخ 7 جنوری در آن کشور می باشند. شرح تحولات در بنگلادش را از سحر عظیمی مشنوید.
شیخ حسینه صدر اعظم برحال بنگلادش که برای دور دوم خود را نامزد کرده است، از واگذاری قدرت به یک حکومت موقت که انتخابات را مدیریت کند خودداری کرده است و اکنون حزب ملیگرای بنگلادش یا BNP انتخابات عمومی را تحریم کرده است. این حزب میگوید که 10 میلیون از اعضایش پس از دستگیری نزدیک به 25 هزار نفر در پی اعتراضات مرگبار ضد دولتی در ماه اکتبر متواری‌اند.
تقریبا 300 دوسیه کاملا دروغ و دوسیه های کاملا ساختگی علیه اعضا و رهبران حزب ما درج شده است و 25 هزار نفر از رهبران و اعضای حزب ما از منشی عمومی گرفته تا مردم عادی بازداشت شدند.
شیخ حسینه و حزب حاکم عوامی لیگ او بارها حزب ملی گرایی بنگلادش یا بی ان پی را با عنوان عامل اختشاشگر برای مشکل آفرینی در انتخابات محکوم کرده است و هشدارهای گروه های حقوق بشر، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر را مبنی بر عدم سرکوب مخالفان رد کرده است. افروزه عباس رئیس بخش زنان حزب بی ان پی گفت که حدود 100 عضو زن طی یک یا 1.5 ماه گذشته دستگیر شدند. میرزا عباس شوهرش که 74 ساله است و یکی از تصمیم گیرندگان بی ان پی می باشد با وجود بیماری شکر و مشکلات کلیوی نیز دستگیر شده است.
قابل درک است که سیاست با دعوا، زندان و آزادی مشروط همراه است. آزادی مشروط حق دموکراتیک ما است، اما این حق به ما داده نمی شود. ماها می گذرد، کودکان بزرگ می شوند در حالی که مادرانشان در زندان می مانند. من معتقدم که انتخابات هفته جنوری یک رویداد تک حزبی خواهد بود.
بی ان پی در انتخابات گذشته شرکت کرد، اما در سال 2014 از رقابت خارج شد و دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک گفته است که بنگلادشی ها دوباره از حق انتخابات آزادانه رهبران خود محروم خواهند بود.
من واقعا امیدوارم که همه احزاب در انتخابات شرکت می کردند. فقط در این صورت است که می توانیم آن را انتخابات منصفانه بنامیم. اگر فقط یک یا دو حزب در انتخابات شرکت کند، ممکن است انصاف زیر سوال رود.
در گزارشی که در ماه نوامبر منتشر شد، گروه حقوق بشر تعداد بازداشت‌های فعالان بی ان پی را 10,000 نفر اعلام کرد. در خشونت‌های ناشی از مظاهرات به شمول 2 پلیس 16 نفر کشته و حدود 5,500 نفر زخمی شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تعداد تلفات ناشی از زلزله شدید روز دوشنبه در ژاپن تا کنون 48 تن گزارش شده است. با این حال تیم‌های امدادرسان روز سه‌شنبه برای رسیدن به مناطق دورافتاده که در آنجا ساختمان‌ها تخریب شده، جاده‌ها مسدود گردیده و برق ده‌ها هزار خانه قطع شده تلاش می‌کنند. شرح گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را نجیب خلیل پیشکش می‌کند.
فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن گفت که گزارش‌های مبنی بر خسارات گسترده در منطقه ساحل غربی که زلزله شدید آنجا را در روز سال نو تکان داد دریافت کرده است.
تمام تلاش‌های خود را از شب گذشته جهت جمع‌آوری معلومات از وضعیت انجام داده‌ایم، اما به دلیل موجودیت موانع در جاده‌ها ورود به شمال شبه جزیره نوتو خیلی مشکل شده است.
آقای کشیدا همچنان به خبرنگاران در مورد تلفات متعدد انسانی خبر داد.
گزارش‌های دریافت کردم مبنی بر این که تاکنون خسارات بسیار بزرگی از جمله تلفات متعدد انسانی، تخریب ساختمان‌ها و آتش سوزی تایید شده است.
کشور 1,000 سرباز را برای پیوستن به تلاش های نجات به مناطق آسیب دیده اعزام کرده و تأکید کرد که آنها با خسارات گسترده روبرو هستند. در مجموع 3,000 عمله امداد و نجات متشکل از پرسنل اردو، عمله اطفائیه و افسران پلیس به محل زلزله در شبه جزیره نوتو در ولایت ایشیکاوا اعزام شدند. در همین حال باشندگان یک شهر کوچک در ژاپن در حال پاککاری خسارات ناشی از این زلزله مرگبار هستند که همراه با امواج کوچک سونامی بود و به برخی از خانه ها آسیب رساند. کیزیوکی ایواکی باشنده محل می گوید:
خانه نبودم، سر کار بودم، اما اگر خانه می بودم احتمالاً به خاطر سونامی خطرناک می بود. همه جا با زلزله یکسان بود و تکان می خورد، اما سونامی رخ داد. بناهن بودن در اینجا خطرناک بود.
به اساس گزارش ها آب، برق و خدمات تلفنی در برخی مناطق هنوز قطع است و ساکنان نگران خانه های ویران شده و آینده مبهم خود هستند. این زمین لرزه همچنین در زمان حساس برای صنعت هسته‌ای ژاپن رخ می دهد که پس از زلزله و سونامی سال 2011 که منجر به ذوب هسته‌ای در فوکوشیما شد با مخالفت شدید مردم محل مواجه شد. تمام شهرها در آن فاجعه ویران گردید و نزدیک به 20,000 نفر جان باختند. ژاپن هفته گذشته ممنوعیت عملیاتی اعمال شده بر بزرگترین دستگاه هسته‌ای جهان کاشیوازاکی کاریوا را که از زمان سونامی سال 2011 وضع شده بود لغو کرد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفت شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفت شام که دوباره برمی گردیم خداوند نگهدارتان باد.